ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بعد از ظهر جمعه پایان هفته است. 28 تیر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. هانا کاویانی هستم و در 30 دقیقه پیش رو از داغ‌ترین های جهان خبر در این ساعت خواهید چند از جمله پهپادی که آمریکا میگه ایرانی بوده و سرنگون شده، ادعایی که ایران اون رو قبول نداره. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی. سپس بیشتر در این مجله خواهید شنید.
خیلی ممنونم هانا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. ابوالفضل شکاری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید تمامی پهپادهای ایرانی در خلیج فارس پس از انجام مأموریت به پایگاه‌هایشان بازگشتند. آقای شکارچی اظهارات رئیس جمهوری آمریکا را ادعایی واهی و برخاسته از توهم نامیده است. همچنین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه میگوید که ایران نه در تنگه هرمز و نه در هیچ کجای دیگری پهپاد از دست نداده است. آقای عراقچی این احتمال را مطرح کرده که آمریکا به اشتباه پهپاد خود را ساقط کرده باشد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب اعلام کرده بود کشتی جنگی باکسر در تنگه هرمز در اقدامی دفاعی یک پهپاد را سرنگون کرده است.
ناو باکسر علیه پهپاد ایرانی که در فاصله بسیار بسیار نزدیک حدود 1000 متریش پرواز میکرد دست به اقدامی دفاعی زد. این پهپاد به اخطارهای پیاپی برای عقب نشینی بیتوجهی کرده و امنیت کشتی و سرنشینانش رو مورد تهدید قرار داده بود و به همین دلیل هم بلا فاصله منهدم شد.
وزیر خارجه ایران هم در مورد صحت و سقم این خبر ابراز بی اطلاعی کرده است. آقای ترامپ پرواز این پهپاد را یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز و خصمانه ایران علیه امنیت دریایی در خلیج فارس نامیده و اعلام کرده است که حق دفاع از کشتی‌های آمریکایی و خدمه‌شان برای این کشور محفوظ است. تنش‌ها در خلیج فارس در حالی رو به افزایش است که آمریکا ایران را به ایجاد ناامنی دریایی متهم می‌کند. ایران اگرچه این اتهام‌ها را رد می‌کند، اما در سال جاری بارها گفته است که اگر قادر به فروش نفت نباشد، هیچ نفتی از خلیج فارس خارج نخواهد شد. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید ایران نباید توانایی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. آقای بولتون در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که یکی از بدترین ایرادات برجام اجازه به ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم بود. آقای بولتون همچنین به کارزار فشار حداکثری اشاره کرده و مینویسد تا مادامی که ایران بلندپروازی‌های هسته‌ای و فعالیت‌های خرابکارانه اش را کنار نگذارد، فشار ادامه خواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که در 3 نوبت تعهدات هسته‌ای خود را کاهش خواهد داد. افزایش غلظت اورانیوم غنی‌سازی شده یکی از این اقدامات بود که چندی پیش توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید شد. ایران پیش از حصول برجام اورانیوم را تا سطح 20% غنی‌سازی می‌کرد و با حصول برجام این عدد به 3.67% رسید. ژنرال فرانک مکنزی فرمانده سنتکام میگوید ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست.
ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. هدف ما این است که جلوی اقدامات بی‌ثبات کننده و شرورانه ایران در منطقه را بگیریم.
جنرال مکنزی که فرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه به شمار می‌رود، در گفتگو با خبرنگاران در عربستان سعودی گفته است ایالات متحده در حال گفتگو با دیگر کشورها درباره اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و عبور آزاد در آبراهای منطقه است. از سوی دیگر جنرال فهد بن ترکی فرمانده ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن گفته است این ائتلاف همچنان به اسکورت کشتی‌ها در دریای سرخ ادامه می‌دهد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سمیرا قرایی. اگر که البته دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و از جمله درباره افزایش تنش خواهیم گفت. راهی به سوی درگیری نظامی یا گفتگوی سیاسی؟ محمد جواد ظریف میگوید ایران آماده است زودتر از موعد، چند سال زودتر از موعد، پروتکل ارهاقی را تصویب کند تا آمریکا تحریم‌هایش را رفع کند. و چون سوخت نمیدهند، دو کشتی باری ایرانی در برزیل زمینگیر شدند. بمانید با ما، بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. چهارده و پنج دقیقه در ایران هست، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در همین ایستگاه اول میپردازیم به داغ‌ترین موضوع این ساعت. همکارم کامبیز غفوری اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به موضوع تنش‌هایی که در خلیج فارس در روزهای گذشته و تا امروز مخابره میشه. کامبیز، گفته شده آمریکا میگه که پهپادی زده، ایران میگه پهپادی در کار نبوده، داستان چیه؟
این روزا در آبها و هوای خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاقای زیادی میفته، یکیش هم همین داستان پهپاده که اصلا معلوم نیستش کجا خورده یا مال کی بوده.
هی هم نقض میشه.
بله، بعد از اینکه آقای ترامپ همطور که تو خبرهای سمیرا بود گفت که یک پهپاد ایرانی رو سرنگون کرده آمریکا، میدونیم که مقام‌های ایرانی تکذیب کردن. آقای شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران تکذیب کرد، گفتش که همه پهپاد به سلامت برگشتن به پایگاه‌های خودشون. دقایقی پیش هم حتی سپاه یک بیانیه‌ای داد، گفت ما به زودی ویدیویی رو منتشر می‌کنیم که نشون میده پهپاد ما عملیاتش رو انجام داده و برگشته. تصاویر ناو باکسر رو منتشر میکنیم، ولی خب معلوم نیست، حالا ممکنه پهپاد دیگری هدف قرار گرفته.
آمریکایی‌ها ولی توصیفشون از این داستان چیه؟ میگن که چه اتفاقی افتاده؟
آمریکایی‌ها میگن که در واقع این پهپاد آمده به فاصله خیلی نزدیک و موضع دفاعی گرفته، ناو باکسر بهش شلیک کرده. یک چیزی رو هم اضافه بکنم، ظاهرا در همون زمان چند خبرنگار در عرشه شش ناوی که همراه با یکدیگر ناو آمریکایی می اومدن وارد تنگه هرمز می شدن حضور داشتن. یکیشون خبرنگار وال استریت ژورنال بود، میگه که صبح دیروز
که مشخصا روی باکسر بوده.
روی همین ناو باکسر بوده. میگه اساسا رویارویی واقع شده بین ایران و آمریکا، یک هلیکوپتر بل 212 ایرانی به فاصله چند متر آمده کنار، بسیار نزدیک کنار باکسر آمده، تا جایی که هلیکوپترهای آمریکایی بلند شدن و دنبالش کردن، در واقع تعقیبش کردن، دورش کردن. بعد یک کشتی، یک شناور نظامی ایرانی به فاصله 500 متری بودن، 400 خورده متری آمده، هشدار گرفته، دوباره دو هلیکوپتر آمریکایی بلند شدن دنبالش کردند. و بعد یه هواپیمای تجسسی با سرنشین سفید رنگ وای 12 آمده بالای ناو، و سرانجام به گفته خبرنگار وال استریت ژورنال یک پهپاد ساعت‌های 10 صبح دیروز به وقت محلی بهش شلیک شده. حالا هنوز معلوم نیستش که این پهپاد مال کی بوده، چون ایران که میگه مال ما نبوده. آقای عراقچی در یک توییت طعنه آمیز در واقع گفته حالا شاید آمریکایی هستن، مال خودشونو زدن. یه چیزی شده شبیه مثلث برمودا که معلوم نیست چه اتفاقی افتاده.
ولی در کنار این ماجرایی که در آسمان حالا اتفاق میفته، دیروز ما خبر این رو هم داشتیم که سپاه گفته بود که تانکری رو توقیف کرده. از اون تانکر اطلاعات بیشتری اومد؟
این تانکر یک شنبه مفقود شده بود، سه شنبه گزارش شد که آمریکا میگه که این رو ایرانی ها گرفتن. میدونم آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته بود که یک تانکری خراب شده، ما با یدک‌کش آوردیمش بر مبنای مقررات بین المللی. رادیو فردا تلاش کرده که ببینه این تانکر مالکیه یک شرکتی که مالک کشتی است در دبی، البته این ثبت شده است، عمومی است به اسم پرایم تانکرز. با اونها تماس گرفتیم، گفتن که سپتامبر 2018 به یک شرکت دیگری کشتی رو فروختن. با اون شرکت تماس گرفتیم، شمارهشون رو پیدا کردیم و اونها گفتن که این تحویل کسی بوده که با این کشتی چارتر میکرده. با اون فردی که گفتن تماس گرفتیم، به کل منکر شده، گفت اصلا تانکر در اختیار من نبوده. این تانکری که به نام ریاه با پرچم پاناما و ظاهرا حدود 12 به روایتی خدمه هم داره، نه خبری از خدمش هست الان.
و سپاه مدعیه که سوخت
سپاه میگه که این سوخت قاچاق میکرده، ما گرفتیمش، آمریکا محکوم کرده در واقع.
اما هیچ کس هم مدعی
سوال اینجاست که معلوم نیست ما بگیم دقیقاً این شناور مالکیتش کیه و 12 خدمش دقیقاً کجایی هستن. تنها چیزی رو که میدونیم اینه که دیروز سپاه پاسداران گفته در اختیار این نیروست شناور ریا.
باید ببینیم که به هر حال کسی ادعا خواهد کرد که مالک این شناوری است که حال سپاه پاسداران مدعی است که توقیف کرده، همون شناوری که چند روز پیشتر وزارت خارجه ایران گفته بود که به اون امداد رسانی کرده. درباره همین تحولات، خصوصا درباره آنچه که آمریکا میگه سرنگون کردن یک پهپاد ایرانی بوده، ساعتی پیش با شهرام چوبین تحلیلگر امور استراتژیک در سوئیس صحبت کردیم و ارزیابی او را از این تحولات و اینکه چگونه ما باید به این موضوع نگاه کنیم پرسیدیم.
ما به هر حال با این فاصله و از راه دور نمیتونیم بگیم دقیق چه اتفاقی افتاده. موضوع اینجاست که همه اونجا حضور دارن. آمریکا حضور دریایی و هوایی داره و نمیخواد ایران این احساس رو داشته باشه که میتونه هر کاری بخواد بکنه و کسی حواسش نیست. آمریکا میخواد با حضورش این فشار رو بر ایران وارد کنه. ایران از لحاظ اقتصادی به شدت تحت فشاره، ولی در این حال این نگرانی رو هم داره که آمریکا شاید به برخی از تأسیساتش یا پایگاه‌های دریاییش حمله کنه. از طرفی هم به دنیا این پیام رو میده که ایران کوتاه نمیاد. باید داستان تانکر ایرانی رو که در جبل الطارق توقیف شد رو هم در نظر داشته باشیم. ایران میخواد نشون بده که اگر کشورها دارایی‌هاش رو هدف بگیرن میتونه واکنش نشون بده. مثلا ما داستان اون کشتی بریتانیایی رو هفته پیش در خلیج فارس داشتیم. به نظرم این وضعیت برای اینه که یک پیش زمینه یا فضای سیاسی فراهم بشه تا به کاهش تنش و یا حتی گفتگوهای محرمانه برای ارضای هر دو طرف منجر بشه.
یعنی شما در این فضای تنش که یه روز پهپاد زده میشه، یه روز حرف از تانکر هاست، تنش لفظی هم که جای خودشو داره، فکر میکنید که میشه به یه گفتگو کاهش تنش این فضا منجر بشه؟
ببینید، من فکر میکنم همین حالا همین اتفاق افتاده، چون حدود دو هفته ما تقریبا در آستانه یک جنگ بودیم و اگر آمریکا حمله رو انجام داده بود ایرانی ها هم پاسخ میدادن و آن وقت وارد یک تنش بسیار جدی می شدیم. اما هر دو طرف عقب نشستند. حالا ظریف در نیویورک از پیشتر برای گفتگو میگه و هر دو طرف میخوان بگن قوی هستن اما میخوان گفتگو هم بکنن. شاید خیلی راه مناسبی نباشه، اما بهتر از اینه که درگیر جنگ بشن. به نظرم خیلی نباید درباره موضوعاتی مثل پهپادها نگران شد، چون سرنشین ندارن و اگر مثلا خلبانی کشته بشه موضوع سیاسی برای هر دو طرف ایجاد میشه. در نتیجه به نظر من این وضعیت پرتنش سیاسی ادامه خواهد یافت تا وقتی که ایرانی ها بخواند در مقابل یک فشار نظامی در همسایگیشون مقاومت کنند.
شهرام چوبین بود، ارزیابی او رو می‌شنیدید درباره تنش‌های اخیر، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم داغ است. همکارم هومن عسکری اینجاست تا با هم نگاهی داشته باشیم به اونچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی دارن میگن. هومن، خصوصا درباره این پهپادی که حالا معلوم هم نیست که آمریکا میگه ایرانی بوده، ایران میگه ما پهپادی از دست ندادیم، کاربرا چی میگن؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نکته‌ای که جالب هست درباره این ماجرا اینه که شاید برای اولین بار خبر سقوط یا هدف قرار گرفتن این پهپاد از سوی رئیس جمهوری آمریکا حدود 13 ساعت پیش از همین الان که داریم صحبت می‌کنیم روی حساب‌های کاربری او در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک منتشر شد. آقای ترامپ در اون توییت نوشت که میخوام به همه اطلاع بدم که حادثه‌ای در تنگه هرمز امروز اتفاق افتاده که ناو هواپیمابر USS باکسر، بله، اون پهپاد ایرانی رو ساقط کرده. ولی 12 ساعت پیش، یعنی 1 ساعت بعد از این توییت آقای ترامپ، محمد جواد ظریف هم یک توییتی رو منتشر کرد هانا که نمیشه این توییت رو توی رادیو ما نشون بدیم چون یه عکسه. میبینی یه عکسه
نقشه که از یک شو طنز آمریکایی اتفاقا گرفته شده، وقتی که
همونه
درباره سیاست خارجی کاخ سفید صحبت میکردن به طنز نشان میدادن که آمریکا کجاست و ایران کجاست.
آره، برای شنوندگان که نمیبینن این تصویر و نقشه رو باید بگم که یه نقشه جهان هست، یک طرف آمریکای شمالی مرزهاش مشخصه، یک طرف هم اون طرف دنیا نقشه ایران هست مرزاش مشخصه، یه نقطه کوچیکی هم اون پایین اینجا قرمزه که نقطه سقوط احتمالی پهپاد رو نشون میده و احتمالاً آقای ظریف با عنوان ریمایندر یعنی یاداوری، جهت یاداوری میخواد بگه که ما در سرزمین خودمون هستیم و آمریکایی‌ها هستن که دارن اینجا این کارها رو غیرقانونی انجام میدن و تشنج ایجاد میکنن. کاربری به نام آسید نوشته در حالی که آمریکایی‌ها هنوز مطمئن نیستن که آیا واقعا پهپادی در کار بوده یا نه، سپاه اعلام کرد که تا چند ساعت آینده تصاویر مربوط به عملیات شناسایی پهپاد ایرانی رو که این کاربر نوشته ترامپ به دروغ مدعی سرنگونی آن شده بود را منتشر میکنه. اون نوشته گمانم باید آماده یک بی‌آبرویی بزرگ دیگر باز هم به نوشته این کاربر برای یانکی ها باشیم. عباس ایران نوشته یه اتفاق خیلی بزرگ رو بهتون خبر بدم، در تنه نوشته همین الان پهپاد نظامی که از بالای ساختمونمون داشت فیلم میگرفت رو با تفنگ بادی زدم. این جانب پدافند. میبینید که بعضی هم به تنه دارن با همدیگه گفتگو میکنن، یه موافقا و مخالفا. کاربر دیگری ناکام.com نوشته تا چند روز تکذیب میکنند، وقتی به نوشته او گندش بالا اومد میگن این پهپاد متعلق به سازمان شیلات بوده و در حال ماهیگیری برای مستضعفان جهان که هدف موشک های استکبار جهانی قرار گرفته و سرنگون شده. از همین الان دارن ویدیو کلیپش رو هم میسازن. و کاربر دیگری نوشته وقتی تصاویر اون ناو منتشر بشه، تصاویری که میگن پهپاد گرفته و قرار سپاه منتشر بکنه، چجور میشه نتیجه گرفت که پهپاد ساقط نشده؟ مگه انتقال همزمان و آنلاین اطلاعات داره یا نداره؟ نوشته که از فناوریش مطلع نیستم، ولی اگر که آنلاین بوده و همزمان بوده پس نشان دهنده یه چیزی نیست، چیزی رو اثبات نمیکنه اگه تصاویر پخش بشه. و کاربر دیگری هم انتقاد کرده از آمریکا، نوشته ارتشی که تفاوت F-14 و هواپیمای مسافربری رو متوجه نمیشه، منطقیه که اگه تفاوت پهپاد خودش یا متحداش رو با ایران متوجه نشه. اشاره به اون پرواز 655 بود، پرواز مسافربری ایران که سالها پیش ساقط شد. محمد مظفری هم نوشته ظریف وجود زندانی سیاسی تو ایران رو انکار کرد، بعد شما توقف دارید سقوط پهپادشون رو انکار نکنن؟ جمهوری اسلامی حکومتی است که همیشه واقعیت‌ها رو تکذیب و دروغ‌ها رو تایید کرده است. یادآوری کنم مثل همیشه با اجازه تو هانا که اگر که در همین باره کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان عزیز رادیو فردا نظری دارند، میتونن پیامشون رو ترجیحاً به صورت صوتی برای ما به شناسه فرداگرام در تلگرام بفرستند. در اینستاگرام هم ما هستیم، اونجا میتونن زیر اخبار مختلف مربوط به روز با دیگر کاربران وارد گفتگو بشن و نظرشون رو اونجا منتشر کنن. بعضی از ماجراها مثل همین موضوع پهپاد الان موضوع داغ هست در اینستاگرام ما.
سپاسگزارم هومن عسگری.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:18 دقیقه است، همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. 10 دقیقه دیگه کمی بیشتر از این مجله باقی مونده. درباره دو کشتی ایرانی در برزیل خواهیم گفت که نمیتونن سوخت بگیرن و مسیر خودشون رو ادامه بدن، اما پیش از اون به موضوع دیگری میخوایم بپردازیم. محمد جواد ظریف پیش از اون که عازم ونزوئلا بشه، شب گذشته با حدود 15 خبرنگار غربی دیدار کرده و مواضع جمهوری اسلامی رو تشریح کرده و از جمله یک نکته رو مطرح کرده که بیشتر از دیگر صحبت‌هاش جلب توجه کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با این خبرنگاران غربی پیشنهاد تصویب پروتکل الحاقی و دائمی شدن اون رو در قبال لغو تحریم‌های آمریکا
مطرح کرده. همراه هستیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر ساکن آلمان، تا گفتگو بکنیم در این باره. آقای حسینی فر، ایران هم اکنون پروتکل الحاقی رو که دسترسی‌های بیشتری رو به آژانس بین‌المللی میده برای دسترسی به تأسیسات هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه اجرا می‌کنه. فکر می‌کنید این پیشنهاد آقای ظریف چقدر مورد توجه قرار بگیره که ایران بخواد در مجلس اون رو تصویب کنه؟
واقعش اینه که این پیشنهاد، این که چقدر درست باشه و خبر 100% باشه، هنوز هم در موردش ابهام زیاد نداریم. که چند روز پیش هم صحبت از این شد که آقای ظریف این پیشنهاد رو داده که ایران حاضر در برنامه موشکیش مذاکره بکنه به شرطی که تحریم ها رو بردارند. دور قبلی سفر آقای ظریف به نیویورک در اردیبهشت ماه اگر اشتباه نکنم، اون موقع هم خب بحث آزاد کردن زندانیان آمریکایی و غربی رو مطرح کرد. به نوعی به نظر میاد اگر این خبر واقعیت داشته باشه، خب هم میخواد به نوعی فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی رو آقای ظریف به سود جمهوری اسلامی به دست بگیره، اونم در شرایطی که اصولا در تهران رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره ای رو منتفی میدونه. ولی خب به نظر میاد حداقل دولت یا آقای ظریف با یک همچین تاکتیکایی میخوان به نوعی فضا رو در دست بگیرن، در خود دولت آمریکا شاید شکاف ایجاد بکنن، اونطوری که خب دائما ظریف تأکید میکنه که آقای ترامپ یه حرف دیگه است، از یه جنن دیگه است نسبت به آقای بولتن یا پومپئو. از این زاویه هاست که داره این تاکتیکا رو به کار میبره. ولی خب ما میدونیم که کل این تحریم های سنگینی که علیه ایران داره اعمال میشه و خروج آمریکا از برجام، عمدتاً معطوف به اینه که تمام ظرفیت غنی‌سازی از ایران به اصطلاح سلب بشه. و به نظر نمیاد که با یک همچین پیشنهاداتی که اون هم به نوعی عقب گشته، یعنی ایران داره اگر اینم بپذیره به نوعی داره عقب گشت میکنه.
آقای حسینی فر، فکر میکنید که آیا در دولت آمریکا همه دولت، یعنی مثلا آقای ترامپ با آقای بولتون، توافق نظر دارن بر سر اینکه غنی سازی صفر بشه، یا اینکه سطوح مختلفی از انتظارات وجود داره؟ آیا آمریکا ممکنه که مثلا با غنی سازی که 3.5% در برجام بود که حالا ایران به 4.5% رسونده موافقت بکنه؟
بله، در نظر بگیریم که اصولا آمریکایی‌ها در همون آستانه سلطه موافقت سر برجام سال 1395 مخالفت که کنگره داشت ناظر بر دو چیز بود که الان آقای ترامپ اینا دارن دنبالش میکنند. یکی اینه که این محدودیت زمانی برجام زود لغو میشه بعد از 8 سال و صلاح ایران برمیگرده به یک وضعیت طبیعی در استفاده از انرژی هسته‌ای. و دوم هم اینه که راجع به سیاست ایران در منطقه و مسائل موشکش این حرفا، این برجام هیچ کاری نکرده. دولت اوباما خب استدلالش این بود که ما این اول گشایش یک مذاکراتیه و باید از این طریق وارد مذاکرات بعدی شد سر مسائل دیگه. ولی امروز خب عنوان میشه که هیچ تغییری در سیاست ایران داده نشده. الانم داریم نزدیک میشیم به آخر برجام و همچنان ظرفیت هسته‌ای ایران هستش، به خصوص که اسرائیلیا و تا حدودی هم عربستان سعودی از همون اول هم تاکید داشتن که هر گونه ظرفیت هسته‌ای باید از ایران سلب بشه و توازن رسولا استراتژیک در منطقه با همین ظرفیت بالقوه هسته‌ای هم به هم نخوره. از این زاویهش به نظر میاد که همچنان دولت آمریکا تا به امروزش بیشتر همونطور که گفته شد سیاستش معطوف به سلب کامل امکان غنی‌سازی در ایرانه، اونم با توجه به عمدتاً سیاست‌ها و رویکردهایی که ایران داشته و به نوعی خب دولت آمریکا و شاید هم کشورهای غربی هم قسمان راضی نیستن.
آقای حسینی فر، یه کوتاه برگردیم به نقطه اولی که صحبتمون شروع کردیم راجع به پروتکل الحاقی. شما اشاره کردید الان به اینکه طول برجام، زمانی که برجام اجرا میشه کوتاه هست، این تعهدات ایران بالاخره یه روزی به پایان میرسید. اگر که پروتکل الحاقی رو ایران امروز تصویب بکنه و به نوعی، یعنی با فرض اینکه این پیشنهادی که آقای ظریف مطرح کرده پیشنهاد واقعی باشه و این بتونه بازرسی های بیشتری رو مهیا بکنه، نظارت سنگین تری رو مهیا بکنه به صورت دائمی با تصویب پروتکل الحاقی، این چطور؟ این ممکن نیستش که طرف مقابل رو راضی بکنه؟
ممکنه که برخی انطافا و لرزش ها رو تو بخشی از مثلا دولت آمریکا ایجاد بکنه، ولی همونطور که گفته شد همین الانش هم ایران زیر مثلا مونیتورینگی بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه، یعنی بی سابقه است این نوع مونیتورینگی که در مورد برنامه هسته‌ای داره ایران داره پیش میره طبق برجام و همطور اشاره شد بیشتر از حتی پروتکل الحاقیه. بعد از 8 سال هم قرار شده که خب تصویبش بکنند، این پروتکل الحاقی رو به طور رسمی اجرا بکنند، البته در ازای لغو تحریم های اولیه کنگره. به نظر نمیاد مجموعاً این پیشنهاد آقای زری با توجه به واکنشی هم که آمریکایی‌ها نشون دادن آنچنان بردی داشته باشه بگیره.
سپاسگزارم حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که همراه ما بودید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو باز می‌گردیم و ادامه میدیم.
جناب آقای پومپیو فرمودن که رویاوردی تهران به دیپلماسی بهترین راه برای مردم ایران است. جناب آقای پومپیو مثل اینکه یادتون رفته ها، این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مسیرش با مسیر ملت ایران فرق میکنه. جمهوری اسلامی خاصش چیز دیگه است، ملت ایران خاصشون یه چیز دیگه هستش. این تو رو خدا قبل از اینکه صحبت رو بکنی به ملت ایران گوشه کنایه نزنی.
آیان روحانی و ظریف پس از اثبات تاثیر تحریم ها برخلاف سخنان رهبر ایران مدام صحبت از مذاکره می کنند. می خواستم به این آقایان عرض کنم این سیاست با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دیگه جواب نمیده. آقای ترامپ الان دیگه به کمتر از مذاکره مستقیم و عکس انداختن با شخص آقای خامنه ای مثل رهبر کره شمالی رضایت نخواهد داد.
ما نمیدونیم این چه دشمنه این آمریکا که واقعا وزیرامون جرأت میکنن برن آمریکا سخنرانی کنن. واقعا چه دشمن خوبی داریم آقای خامنه ای. دشمن نمیگذاره که بری تو سرزمینشو ضد اونا صحبت کنید. حالا فهمید دشمن ما ملت کیه؟ دشمن ما ملت شمایی. اون حرفایی که آقای ظریف تو نیویورک زد، یعنی یک آمریکایی اگر میومد داخل ایران این حرفا رو میزد سریعاً آقای رهبر عزیزمان حکم اعدامش رو صادر میکرد، میگفت مفسد بلعرض. یعنی ما هم تو آزادی های بیان داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که پیشتر هم شنیدید دو کشتی باری ایران به دلیل نداشتن سوخت در برزیل زمینگیر شدن و نمیتونن به ایران برگردند. همکارم کیانوش فرید جزئیات بیشتری داره در این باره.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 27 تیر ماه گزارش داد که دو کشتی باری ایران چند هفته است که در برزیل به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به سوختگیری و بازگشت به ایران نیستند. منابع این گزارش، شرکت نفت دولتی برزیل پتروبراس به دلیل تحریم‌های آمریکا از سوخت رسانی به این دو کشتی باری ایرانی خودداری کرده است. طبق این گزارش، کشتی‌های باری باوند و ترمه که به شرکت کشتیرانی دولتی سپید تعلق دارند، دو ماه پیش محموله‌های کود شیمیایی اوره به برزیل منتقل کردند. یک مقام اداری بندری برزیل به رویترز گفته است قرار بود این کشتی‌ها با محموله ذرت به ایران بازگردند، اما سوخت کافی برای بازگشت به ایران نداشتند. تحریم‌های آمریکا شامل مواد غذایی نمی‌شود و ایران یکی از بزرگترین خریداران محصولات کشاورزی برزیل است و در سال جاری بیش از 2,500,000 تن ذرت از برزیل وارد کرده است. رویترز نوشته است معمولاً کشتی‌هایی که با پرچم ایران محموله جابجا می‌کنند سوخت کافی به همراه خود دارند تا پس از تخلیه بار در مقصد بدون سوختگیری مجدد به ایران بازگردند. آمریکا اخیراً محصولات شیمیایی ایران را تحریم کرد، اما رویترز میگوید یک شرکت محلی برزیلی اقدام به خرید اوره از ایران کرده است. شرکت نفت پتروبراس هم اعلام کرده نام این دو کشتی در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارد و فروش سوخت به این دو کشتی میتواند پیامدهایی برای این شرکت برزیلی داشته باشد. یک خریدار محصولات شیمیایی هم به رویترز گفته است دو کشتی باری گیر افتادند، هیچ کس هم قادر نیست از طریق واسطه سوخت مورد نیاز آنها را تامین کند. رویترز در پایان گزارش خود افزوده در صورتی که این دو کشتی باری قادر نباشند سوخت مورد نیاز خود را در برزیل و منطقه تامین کنند، آخرین چاره ارسال سوخت از ایران است. طبق این گزارش کشتی باوند 50,000 تن ذرت بارگیری کرده و قرار است کشتی ترمه هم 66,000 تن ذرت بارگیری کند.
با این گزارش همکارم کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا که شما از ساعت 2 بعد از ظهر همراه هم بودید. سپاسگزاریم که با ما میمونید و بخشای خبری ما رو دنبال میکنید. در فاصله ای که تا 3 بعد از ظهر با تازه ترین خبرها برگردیم. اگر که میخواید اخبار گزارشای ما رو دنبال کنید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید و گزارشای متنوعی رو بخونید، از جمله درباره توقیف یک شناور نفتی که چرا روایت سپاه و وزارت خارجه متناقض در رادیو فردا.com. همراه رادیو فردا بمانید.